با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 25 آوریل 2026 و 5 اردیبهشت 1405. قبل از این که وارد برنامه بشم، سریعا یه گزارشی از کمک‌های دو هفته گذشته. از کلگری کانادا 40 دلار، از بولود که اسم شهرشو ذکر نکنه 64 دلار، از تیبرون در کالیفرنیا 30 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 1000 دلار، از بروکلین نیویورک 200 دلار و از فیرنهایم آلمان 100 یورو. ابتدای توضیح بدم که هفته گذشته خدمت عزیزان نبودم، چون هنوز بیمارستان بودم و اونم در واقع به علت یک عفونت ادراری، اینجا باش گن UTI یعنی Urinary Tract Infection، که از سن 70 به بالا چیز غیر عادی نیست، منتها این نوع شدیدش بود که عرض شود که تبدیل شد به سپتیک شاک یعنی بیهوشی. من بیهوش شدم و بعد با آمبولانس در واقع منو به بیمارستان، اونجا تازه به اصطلاح به هوش اومدم و از اون موقع زیر به اصطلاح آنتیبیوتیکای خیلی قوی که هنوزم ادامه داره، تزریقات وریدی هنوز ادامه داره و خوشبختانه با وجود این، با اینکه هنوز به صد زیر نظر به صد پزشک هستم، گفتم برنامه نباید به صد به تعویق بیفته. بنابراین خدمت عزیزان، و واقعا میخوام تشکر بکنم از تمام عزیزانی که واقعا محبت کردن، تلفن زدن، ایمیل زدن و غیره و غیره. به هر حال در دو هفته ای که گذشت چه وقایعی واقعا افتاده و به اصطلاح چه وقایعی صورت گرفته که ببینیم واقعا بشریت به کدام سو می رود. برای اینکه این یه جنگ کوچیک نیست، به اصطلاح هر چود که چارلز جانسون یه مقاله‌ای داره، یه کتاب نوشته زیر عنوان بلو بک که سال 2000 بیرون اومد و بعد کسی اون موقع محلش نذاشت تا 11 سپتامبر اتفاق افتاد و یک دفعه به اصطلاح نایاب شد کتابش، که چطور آنچه را که به اصطلاح امریکا، انگلیس و تمام این قدرت های امپریالیستی انجام دادن، یه روزی بالاخره به صورت خودشون برمیگرده. و مقاله دیگه ای هر شود که یکی دیگه از پروفسورهای معروف چیز نوشته که الان در کنسرشم نیوز هستش، هر شود که راجب این که امپراتوری ها موقعی که رو به افول میرن جنگ های بزرگ دیگه نمی کنن، بلکه برای حفظ خودشون جنگ های کوچولوتر به راه میندازن، که دقیقا ما شاهد و ناظر این قضیه هستیم. از این جهت حالا میخوام به عزیزان عرض بکنم که یه پیش زمینه تاریخی رو میخوام برای عزیزان باز کنم، به نوعی از کل به جز بیام، امروز از کل به جز بیام، چون قبلا تا زمانی که ما به ریشه این قضایا پی نبریم دچار سردرگمی میشیم، فقط دچار به حساب اخبار جنجالی میشیم که اینجوری شد اونجوری شد آخرین خبر، در حالی که ما پیش زمینه ها رو باید بدونیم، پیش زمینه های تاریخی رو باید بدونیم که به چه دلیل اینا به بشریت اینطور چنگ و دندان نشون میدن و نمیتونن یک روز یک ماه یه مدت بدون جنگ به حساب حیاتشون ادامه بدن. اینا دلایل بنیانی داره، تا این دلایل بنیانی رو ما درک نکنیم در واقع به نوعی سرخوردگی، ابهام، حتی بیخوابی، در حالی که آدم بارها و بارها گفتم حالا به عنوان یه پزشک، موقعی که آدم مرض رو تشخیص بده خیالش راحته حتی اگه بیماری وخیم باشه، ولی میدونه داستان چیه، آیندهش چیه، به کجا خواهد رفت، سرنوشتش چیه. بنابراین به نظر من این فوق‌العاده مهمه. حالا من از چند جا میتونیم شروع بکنم که بارها و بارها توی این برنامه شروع. 1929 فرزن اون بحران بزرگ به اصطلاح فروپاشی بورس سهام در اکتبر 1929، یا میتونم بعد از جنگ دوم جهانی 1944 که به اصطلاح کنفرانس برتن وودز چیز شد، یا میتونم از دهه 1970 یعنی 1974-75 شروع بکنم که در واقع تمام به اصطلاح عواملی که اقتصاد امریکا رو شکوفا نگه داشته بود تمام شد و دوباره وارد بحران شدن و چه سیاست هایی رو پیاده کردن که اونا هم من باز کردم. ولی امروز میخوام از 1991 یعنی فروپاشی در واقع شور، اینا یک سلسله نقاط عطف تاریخیه که عزیزان باید به یاد بیارن که به اصطلاح چطور تاریخ ورق خورده در عرض 80-90 سال گذشته حداقل. حالا اگه نریم به ابتدای به اصطلاح اواخر قرن 18 شروع سرمایه داری و انقلاب صنعتی و غیره و غیره، وگرنه حتما به نظر من حتی به اونجا باید رفت که به چه دلیل انقلاب صنعتی اصلا در انگلیس، در فرانسه، بعدش در آلمان صورت گرفت. همه اینا پیش زمینه‌های تاریخی داره و باید اینا مطالعه بشه. ولی حالا عرشبت این از 1991 و روی کار اومدن بعدش آقای کلینتون در 1993. در زمان کلینتون یک سلسله اینا رو من گفتم ولی اگه صدها بار تکرار بشه هیچ اشکالی نداره، یک سلسله در واقع اسناد بیرون میاد که من چندین بار از این سندها اسم بردم. عزیزان دقت بکنن که الان این جنگی که علیه کشور ما آغاز شده تصمیماتش در دهه 1990 گرفته شده. ما فکر نکنیم این یه تصمیم بلبداهه ناگهانی عرشبت که به دلیل تخطی ایران، سرکشی ایران. من توضیح دادم که جمهوری اسلامی چه تلاش هایی کرده از زمان خود خمینی، که من به جای احمد کاشانی جلسه گذاشته گفتم احمد خمینی، عزیزان منو تصحیح کردن، که به اسرائیل میفرسته پسر ابوالقاسم کاشانی رو برای اینکه آشتی بکنه و همینطور این ادامه پیدا میکنه تا روی کار اومدن آقای نتانیاهو در 1996. حالا برای آقای نتانیاهو در 1996 ما میدونیم سندی نوشته میشه، جنگی که الان علیه کشور ما برپا شده، این جنایتکارا برپا کردن و هدفشون از پا در آوردن کشور ما، تکه پاره کردن کشور ما هستش، سنداش در 1900 یعنی 34-35 سال پیش نوشته شده. بنابراین به این اسناد ما باید مراجعه بکنیم، یعنی به ریشه قضایا بریم. این چند تا سند فقط من از سه تاش اسم میبرم. یکی سندیه که 1992 توسط پال ولفویتس نوشته شده. پال ولفویتس اون موقع معاون وزارت دفاع امریکا بود که حالا وزارت جنگ شده، و اون موقع زیر دستش داگلس فید، سکوتر لیبی، ریچارد پرل اینا کار میکردن. اینا در واقع تئوریسین های صهیونیستی بودن که کاملا بعد از فروپاشی شوروی بسیار رگ و ریشه ها رو به دست گرفته بودن. مقاله پال ولفویتس اینقدر رادیکال بود که اولا سنای امریکا و مجلس نمایندگان گفتن اصلا این سند رو بذار کنار، برای این که سندی بود که میگه امریکا باید تسلط بلا منازع بر جهان داشته باشه و هیچ قدرتی نباید حتی هوس اینو بکنه که سر بلند بکنه در برابر امریکا. فول سپکترم دامیننس، یعنی تسلط بلا منازع بر جهان. این یه سنده که بعدان کم کم و کم کم پذیرفتن، همین نمایندگان مجلس و سنا و اینا همشون پذیرفتنش، و در واقع حالا تمام این جنگ هایی که بعدش اومد به زعم خودشون جنگ علیه تروریسم، دنباله این اسناده که میبایست پیاده میشد. حالا خود این رو به عزیزان عرض من گفتم که در سه حلقه اینا رو باید دید. کل این سیاست رو باید ببینیم چرا این اسناد نوشته میشه در چارچوب یک سیستم، یعنی برای حفظ سیستم الزام آوره. به همین دلیلی که از طرف هیئت حاکمه با اینکه فوق العاده این سند پال ولفویتس بسیار رادیکاله ولی پذیرفته میشه. سند دوم Project for New American Century. عزیزان ببینن که موقعی که در زمان جورج دبلیو بوش، البته بعدش، یعنی بعد از کلینتون بر سر کار میاد، یکی دیک چینی و یکی دونالد رامسفیلد. دیک چینی معاون جورج دبلیو بوشه ولی همه کار است. عزیزان به یاد بیارن زمان به حساب عرصبت که ریاست جمهوری جورج دبلیو یه آدمی بود که بر حال از نظر به اصطلاح هوش و اینا زیاد به اصطلاح وضعیت جالبی نداشت، و اون چشی که در واقع تسلط کامل داشت دیک چینیه که در واقع رئیس شرکت، رئیس یا یکی از مدیران اصلی شرکت هالیبرتون، یا شرکت که بارها به عزیزان عرض کردم که خدمات به اصطلاح چاهای نفت، ولی بعدن به اصطلاح پیمانکاری های عظیمی با پنتاگون گرفت، یعنی به اصطلاح بخشی از ارتش امریکا، یعنی بخش تبدیل به یک بخش نظامی شد، و دیک چینی از مدیران اصلیش بود. دونالد رامسفیلد جزء در واقع اونهایی بود که از سالهای سال پیش با شرکت لاکهید، شرکت اسلحه سازی عظیم لاکهید که حالا بعدش شد لاکهید مارتین، من عکساشو با هواپیماهای لاکهید 40 سال پیش 50 سال پیش دیدم. یعنی در واقع اینا نمایندگی میکردن مجتمع نظامی صنعتی رو به رهبری این دو نفر. Project for New American Century رو در واقع نوشتن که 28 نفر عضوش بودن، و از جمله آقای زالمه خلیلزاد که در واقع سفیر افغانستان یه زمانی بود و غیره و غیره، از اون به هر حال جاسوسای معروف. هر شبت که آنچه که مربوط به کشور ما میشه عبارت از سند سومیه، و اونم زمانیه که 1996 چند بار راجبش من صحبت کردم ولی لازمه بازم ازش اسم برده باش. توسط ریچارد پرل، داگلس فید، سکور لیبی، آقای ورمزر و یکی دو نفر دیگه این سند نوشته میشه. Clean break، گسست قطعی. گسست قطعی از چی؟ از قرارداد اسلو که در واقع با یاسر عرفات بسته شده بود، مبنی بر این که 20% از خاک فلسطین به ملت فلسطین داده بشه در مرزهای 1967. موقعی که نتانیاهو بر سر کار اومد مطلقا این رو نمیتونست تحمل بکنه و واشنگتن در واقع این سند رو براش نوشت. این به معنای پاکسازی قومی ملت فلسطین بود. در این مسئله شک و تردیدی وجود نداره که حالا موقعی که آنچه که بعد از 7 اکتبر 2023 اتفاق افتاده دنباله اونه، یعنی پاکسازی کامل مردم فلسطینه. و بعدش اسرائیل بزرگه که من بارها و بارها صحبتش کردم، از صحرای سینا تا کل سرزمین فلسطین، تا جنوب لبنان، تا رودخانه لیتانی، کل اردن، بخش کوچکی از ترکیه، سوریه تا نزدیکی دمشق و حتی خود دمشق و بخشهایی از عراق و عربستان. بنابراین این برنامه‌شون بوده، در واقع گسست قطعی، یعنی مصمم به این شدن که اسرائیل بزرگ تشکیل بشه. بنابراین آنچه را که ما داریم الان مشاهده میکنیم چیز عجیب و غریبی نیست، باید پیش زمینه های تاریخیش رو بررسی بکنیم که ببینیم به چه دلیل با وجود آنکه ایران، عزیزان به یاد بیارن، مذاکره با امریکا رو که این همه اصلاح طلبا سفارش میکردن هیچگاه قطع نشده. از حدود 2012 که خود علی خامنه‌ای وارد مذاکره با اینا شد از پشت سر احمدی نژاد و بعدش برجام امضا شد، ما میدونیم روحانی بر سر کار اومد، آقای ظریف وزیر خارجه شد، با آقای جان کری چطور دور دریاچه ژنو همینجوری قدم زدن و قدم زدن تا اون سند رسوا، اون سند رسوا که ما میدونیم چه چیزایی توش بود از جهت این که فقط تعلیق به اصلاح چیزا قرار بود که به اصلاح تحریما رو بردارن، نه به طور کامل بلکه تعلیق و نه برداشتن، و بعدش هم مکانیزم ماشه. عزیزان به یاد بیارن با همه اینا ایران با جان و دل پذیرفت قبل از موعد فردو رو به حساب سانتریفوژ ها رو دامدتی متوقف کرد، به حساب تقلیل داد، در واقع به حساب عملا به اصطلاح برنامه اتمیش رو به حساب چیز کرد و در ریاکتور اتمی عراق ما میدونیم سیمان ریخ، فردو رو که مرکز تحقیقات بود متوقف کرد قبل از موعد. منتها ما میدونیم که اوباما به قولش وفا نکرد، یعنی در واقع نه پولای ایران برگشت و شرکت‌های آمریکایی که مدت کوتاهی اومدن دوباره تهدیدشون کردن دوباره برگشتن، چون میدونستن که این قابل دوام نیست. و بعدش هم ما میتونیم در 2018 چه اتفاقی افتاد، موقعی که دور اول آقای ترامپ بود. عزیزان من اینا رو دارم تکرار میکنم برای اینکه یه یادآوری بشه که پیش زمینه های این جنگ تجاوز کارانهی که علیه کشور ما کردن پیش زمینه های تاریخیش چیه. با همه اینا ایران دست از مذاکره بر نداشت. من عزیزان بعدش ما میدونیم چه اتفاقی افتاد بعد از اینکه اینا در واقع ترامپ در واقع برجام رو به طور کامل پاره کرد، از مجلس ایران قانونی گذشت که ایران میتونه غنیسازیش رو از 3.6 به 20% برسونه و اگه اینا باز هم به قولشون وفا نکردن همینجوری بالاتر و بالاتر ببره به عنوان یه اهرم. به عنوان یه اهرم تا 60% بالاخره رسوندنش، که حالا اینا رو دوچار وحشت کرده و میخوان هر چود که این 60% رو بیان بدوستن و از این صحبت ها بگذاریم. این در واقع پیش زمینه هایی که به وجود اومد و اینا به هیچ وجه به اصطلاح آقای ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش نه تنها تحریم ها را بر نداشت، بلکه ده ها و صد ها تحریم دیگه هم اضافه کرد. حالا غیر از اونه که در واقع به حرف آقای شلدن ادلسون، یعنی در واقع کسی که 60 میلیون دلار بهش رشوه داد، هم از تل اویو پایتخت وسا اسرائیل رو عبورت به اورشلیم، هم بلندی های جولان رو بهش داد، هم کرانه غربی رو بهش داد و هم برجام رو پاره کرد. بنابراین این دور اولش بود و با همه اینا ایران هیچگاه، برای اینکه عزیزان به یاد بیارن در تمام این دوران روزنامه های اصلاح طلب رو اگه عزیزان دنبال بکنن، که خود من در این برنامه ها مرتب دنبال می کردم و به عزیزان می گفتم اینایی که میگن مذاکره، مسئله شون مسئله اتمی ایران نیست. در واقع من اینجا یه مقدار زیاد گلو پاره کردم که مسئله اینا اصلا مسئله اتمی ایران نیست، بلکه مسئله موشکی ایرانه، مسئله منطقه‌ای به قول خودشون، یعنی کمک به محور مقاومت و خلاصه ورود به قرارداد ابراهیمه عملا، یعنی در واقع تسلیم کامل و بلا شرط ایرانه، که حالا که میرسیم خواستهای 15 گانه‌ای عزیزان میدونن اخیراً ایران یک به اصطلاح پیشنهاد 6 ماده‌ای داده که همین آقای ترامپ پذیرفت که بر پایه اونها وارد مذاکره بشه و به طور کامل موقعی که جدی ونس اومد زیرش زد با یه تلفن که با نتانیاهو صحبت کرد، حین مذاکرات با نتانیاهو صحبت کرد و زیرش زد و مذاکرات ما بدونیم خاتمه پیدا کرد. ولی به هر حال ایران هیچگاه برمیگردم به هر شبه که ماه جوان 2025 که حالا خرداد ماه خودمون باشه، عذر میخوام که تاریخ ها رو من تاریخ های فرنگی چیز میکنم، آقای عراقچی قرار بود یک شنبه بعدش بره در عمان مذاکره بکنه، که اینا در 13 دو روز قبل چه حمله جنایتکارانه‌ای به ایران کردن. چندین نفر از سران سپاه، چندین نفر از دانشمندای اتمی رو، بیش از 1000 از هموطنانمون رو اینا نهر شود که بنابراین این باز هم ایران از مذاکره، و نمیخوام واردش بشم که در واقع ایران چطور از خودش دفاع کرد، و ولی اینجا باید یه مقدار مکس بکنم. هدف اینا این بود که با زدن سر رژیم مردم بیان و حکومت رو بندازن. مردم اومدن تو خیابون، ولی برای دفاع از میهن اومدن تو خیابون. البته این اولین درسی بوده که خود من گرفتم. توی سرود ای ایران در یه مصرعش میگه دشمن گر تو سنگ خاره ای من آهنم. موقعی که من اینا رو به اصطلاح توی سرود گوش می کردم، گفتم اینا باید محک بخوره، همینجوری هارت و پورت محک خورد. حالا صحبت می کنم که این ملت چطور بیدار شدن، دست به دست هم دادن. این اولین تجربه من بود. برای من یه تجربه بود که این دشمنان بشریت فکر میکردن مردم بیان سر رژیم که زده شد بیان، برای اینکه مردم ایران میدونن در شرایط کنونی افتادن رژیم یعنی چه، یعنی تکه پاره شدن کشور، یعنی از بین رفتن کشور. درست ناراضیم، درست بعدشون میاد، درست نمیخوام واردش بشم که خود من چه انتقاداتی در عرض 20 سال گذشته از حکومت یا رژیم یا هرچی اسمشو بذاریم، ولی مردم از تمامیت ارضی کشورشون دفاع کردند و مثل آهن در برابر دشمن ایستادند. بگذاریم، با همه اینا ایران بازم ادامه داد، مذاکرات رو بازم ادامه داد، این دفعه در ژنو، بعدش در دوباره در عرشبت که عمان، که در واقع ایران در آخرین صحبت‌هایی که در واقع وزیر خارجه عمان در اومد گفت در آخرین جلسه‌ای که ما با آقای عراقچی و به اصطلاح مذاکره کنندگان داشتیم به توافق می‌رسیدیم، داشتیم به جایی می‌رسیدیم، که اینا دوباره از 28 فوریه 2026 حمله جنایتکارانشون رو علیه ایران آغاز کردن. یکی از اولین جاهایی رو که حمله کردن به دبستان دخترانه شهر مینا، که این در تاریخ خواهد ماند. نیویورک تایمز داره توجیه میکنه که این اشتباهی بوده، ثابت شده که اتفاقاً اینا بهش میگن دبل تپ، یعنی یک بمب انداختن عده زیادی رو کشتن، موقعی که مردم اومدن کمک کنن دوباره به حساب بمب دوم رو انداختن و دقیقاً میدونستن که این مدرسه از پایگاه نظامی جداست که سالهای سال پیش جدا شده بود، الان دیگه اسنادش تمام بیرون اومده. دومین جایی رو که بمبارون کردن محل سکونت آقای علی خامنه‌ای بود که میخواستن سر رژیم رو بزنن، که البته به نظر من این بازم یه واقعی تاریخی بود که آقای خامنه‌ای از محل کارش به پناهگاه نرفته بود، خود و خانوادهش در همون خونه زندگی میکردن، بنابراین خود و خانوادهش در واقع میگم به شهادت رسیدن و این اثر روانی تعیین کننده روی مردم گذاشت. دشمن هر کاری که میکنه به صورت خودش برمیگرده، برای اینکه مردم از آقای خامنه‌ای گله های عظیمی داشتن، نمیخوام واردش بشم، از 88 گرفته تا اصل 44 گرفته تا بسیاری چیزهای دیگه که خود من جز اونایی بودم که این جنایت ضد بشری که باعث شد هم همسر علی خامنه‌ای، هم نوش، هم عرشبت که خود الان مشخص شده که مشتبه خامنه‌ای هم اونجا بوده. نیویورک تایمز دیروز یا پریروز مقاله مفصلی نوشت که چطور به حساب شدت زخمی شده و ممکنه احتیاج به دست مصنوعی یا پای مصنوعی داشته باشه و حتی به صورتش اینا به حساب شدت زخمی شده. پس این دومین بمبشون بود که انداختن و از اون موقع به بعد شروع کردن بمبارون کاخ گلستان، علی قاپو، انستیتو پاستور، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه های دیگه، بیمارستان های دیگه، مخازن نفت که در واقع ابر سیاهی تمام به اساس تهران رو که در واقع مثل یک نیمه بمب اتمی در واقع تمام این جنایت ها رو کردن، از در واقع از 28 فوریه تا 8 آوریل به مدت 40 روز. و بعد از تمام این جنایات عملا به جایی نرسیدن و حالا صحبت خواهم کرد که شکست خوردن. عزیزان باید بدونن که شکست خوردن. حالا عواقب و پیامدهای تمام اینا رو که چطور بلو بک کرده و به صورت خودشون برگشته برای عزیزان راجبش صحبت خواهم کرد. بنابراین تا اینجا میرسیم که در واقع موقعی که 8 آوریل در واقع اعلام آتش بس کرده آقای چیز، در واقع حین مذاکرات قرار شد که به اصطلاح ایران پیشنهادات خودش رو بده و من پیشنهادات ایران رو دوباره برای عزیزان میخونم. عرض شود که تعهد به عدم تعرض، 1-2 ادامه کنترل ایران بر تنگه هرمز، 3 حق غنیسازی اورانیوم، 4 برداشتن تحریم های اولیه، 5 برداشتن تحریم های ثانویه، 6 لغو قطعنامه های سازمان ملل علیه ایران، 7 لغو قطعنامه های IAEA سازمان انرژی اتمی چیز جهانی، 8 قطع جنگ در تمام جبهه ها از جمله علیه نیروهای قهرمان لبنان. که ما میدونیم ایران وارد مذاکره نشد تا جنگ علیه لبنان قطع شد. و البته ما میدونیم موقعی که این اتفاق افتاد به نظر من آقای عراقچی یه اشتباه کوچولویی کرد و گفت که اعلام کرد یه تنگه هرمز باز شده که به نظر من در داخل بهش انتقاد شد. ولی به هر حال ما میدونیم چون در همین موقع هنوز محاصره دریایی هر شبت که امریکا علیه بنادر ایران ادامه پیدا کرد و در نتیجه دوباره تنگه هرمز کاملا بسته شد. بنابراین تمام این اتفاقات افتاد. اون وقت موقعی که آقای ونس اومد برای مذاکره با آقای ویتکوف و آقای دوتا به حساب بساز بفروش صهیونیست، حین مذاکره الان مشخص شده، حین مذاکره با آقای نتانیاهو تلفن میزنه و ازش در واقع اجازه میگیره، در واقع به اصطلاح خواستهای ایران رو نمیپذیرن و در نتیجه به اصطلاح خاتمه پیدا میکنه. بنابراین از اون موقع به بعد هر شود که و از اون به بعد ما میدونیم تهدیدهای به اصطلاح تهدیدهای ترامپ آغاز میشه که من تمدن ایران رو از بین میبرم، تمام این رو از بین میبرم، آن رو از بین میبرم. و موقعی که در 8 آوریل آتش بس شد، ببینید من قبلا روزنامه های اسرائیل رو برای عزیزان خوندم که این یه شکست چه شکستی براشون بوده. ببینید از هارتز نتانیاهو شکست خورد، آتش بس با ایران فاجعه است، حمله شدید بن‌گویر به ترامپ، هرچود که یائیر گولان میگوید اسرائیل به اهداف خود نرسیده است، لپید میگوید اسرائیل چه از نظر سیاسی و چه استراتژی شکست خورده و غیره و غیره. عزیزان حالا من راجع به اصطلاح حملات امریکا و اسرائیل به ایران و جنایاتی که علیه کشور ما کارخانه جات عرض شود که نیروگاه های برق و غیره و غیره رو اینا حمله کردن، ولی در برابرش ایران نه تنها تنگه هرمز رو در واقع بست بلکه حملاتش رو عزیزان میدونن به پایگاه های نظامی امریکا آغاز کرد، ابتدا رادارها را از کار انداخت و بعدش به تمام این پایگاه ها حملات جانانه‌ای کرد که ما میدونیم چه بر سر امارات رفته، حالا نمیخوام واردش بشم که بر سر این شیخ نشین های خلیج فارس داره چی میره، چه در عربستان، چه در کویت، چه در قطر و چه در بحرین. ما میدونیم تمام به اصطلاح ایران تونست ضربات فوق العاده شدیدی به پایگاه های نظامی اینها وارد بکنه و در نتیجه در واقع اینا مجبور شدن، یعنی در واقع علت این که در 8 آوریل اعلام آتش بس کرد عزیزان، موقعی که من 2 هفته قبل خدمتشون بودم صحبت از این کردم که این یکی آتش بس هم ممکنه مثل آتش بس 12 روزه با سفارش نتانیاهو بوده باشه، برای اینکه ایران شروع کرد به در واقع حمله به اسرائیل با موشک های تازه تر و مدرن تر و ضربات سنگینی در واقع به اسرائیل وارد کرد، در نتیجه سیستم دفاعی اسرائیل و اون به اصطلاح موشک هایی که باید برن و علیه موشک های ایران در واقع عمل بکنن داشت ته می کشید و با احتمال خیلی زیاد باز از در واقع ترامپ خواستار در واقع حساب پایان این و یا آتش بس شده بوده. ولی به هر حال اینا نه تنها به اهدافشون که عبارت از برانداختن رژیم، تغییر رژیم، تک پاره کردن ایران، عرض شود که از بین بردن به اصطلاح چیزای اتمی ایران، از بین بردن موشک ها، تمام این اهدافی که داشتن اینا، در تمام این اهدافشون با شکست کامل روبرو شدن واقعا، در نتیجه چیز آتش بس کردن و این آتش بس ادامه پیدا کرد. و از جان عرض بکنم که موقعی که اینا اومدن پای مذاکره بر پایه خواستهای دهگانه یا ششگانه به اصطلاح ایران بود که اومدن پای مذاکره، منتها موقعی که اومدن عملا به اصطلاح زدن زیرش، به قول معروف زدن زیرش، که در واقع گفتم با یه تلفنی که آقای جی دی ونز با نتانیاهو کرد به هیچ وجه به اصطلاح نپذیرفتن هیچ کدوم از خواستای ایران رو و در نتیجه به اصطلاح این مسئله به اصطلاح مذاکرات به پایان رسید. تا اینجا عزیزان دقت بکنن که تمام این کارهایی که میکنن در واقع به صورت خودشون برمیگرده. دوباره من برمیگردم به عقب که در واقع تمام این تلاش هایی که میکنن، تمام این جنایاتی که دارن میکنن دنباله اسنادیه که در سالهای 1990 نوشته شده، که همینطور که گفتم 1996 این سند کلین بریک برای نتانیاهو نوشته میشه و از اون موقع نتانیاهو واشنگتن در واقع امریکا رو قانع میکنه به این که باید نه تنها فلسطینی ها از پا در بیان بلکه 8 کشور باید از پا در بیان، که ما میدونیم بارها و بارها از این 8 کشور من اسم بردم که در واقع وسلی کلارک اینا رو خوشبختانه در واقع به نوعی که یه زمانی در واقع فرمانده نیروهای ناتو در اروپا بوده اینا رو آشکار کرد که در واقع به پنتاگون میره، یکی از افسرها صداش میکنه و بهش میگه میخوام یه سندی بهت نشون بدم، که بهش میگه چیه، میگه ما در عرض 5 سال آینده 7 کشور رو باید از پادر بیاریم که عبارتن از عراق، سوریه، لبنان، سومالی، سودان، لیبی و ایران، اینا باید از پادر بیان، برای اینکه اینا کشورهایی هستن که طرفدار فلسطینن، خواهان اینن که یک کشور فلسطینی تشکیل بشه و به نوعی به مردم فلسطین دارن کمک میکنن. ما فقط مردم فلسطین رو نباید پاکسازی قومی بکنیم، بلکه این هفت کشور رو باید از پا در بیاریم. حالا عزیزان دقت بکنم، من دوباره برمیگردم به نتایج این تجاوزی که به کشور ما کردن، ولی میخوام دوباره یه مقدار پیش زمینه های تاریخی رو برای عزیزان عرض بکنم که به چه دلیل اصلا این تصمیمات رو میگیرن که فرضاً یاسر عرفات پذیرفته بود که در 20% از خاک فلسطین یه دولت عملاً پوشالی با وزرای شکم گنده عملاً سرسپرده اسرائیل و امریکا، با یه ارتشی زیر نظر افسرای انگلیسی و امریکایی که اگر مردم فلسطین بخوان یه جنبش مسلحانه آغاز بکنن بتونن سرکوبشون بکنن. قرارداد اسلو یه همچین چیزی بود که در واقع زندیات هر شود که ادوار سعید استاد دانشگاه کلمبیا اون موقعی که یاسر عرفات این را امضا کرد به شدت محکومش کرد که گفتش این پایان به اصلاح کار مسئله فلسطینه. در کلین بریک حتی اینو نتانیاهو نمیتونسته بپذیره. تصورشو بکنن عزیزان که به اصطلاح روحیه جنایتکار و روحیه نجات پرست اینا در چه حدیه که موجودیت ملت فلسطین رو به هیچ شکل حاضر به پذیرشش نیستن. در 20% این خاک به نوعی که بعدش هم فرضاً به عنوان کارگر ارزان ازشون استفاده بکنن، که ما میدونیم نتیجه چی شد، که به اصطلاح نتیجه بالاخره هر شبت که به 7 اکتبر 2023 منجر شد. بنابراین تمام اینا برمیگرده دوباره، میخوام دوباره به اصل قضایا برگردم که در واقع به چه دلیل. من چند بار به عزیزان عرض کردم که اینا در این حال که آدم خارن، نسل کشن، بچه کشن، ولی ابله هم هستن، در حالی که میتونستن در واقع رضایت بدن که این باشه، یا رضایت بدن بعد از به اصطلاح فروپاشی شوروی با شوروی کنار بیان. و بسیاری از این چیزا باید به یه مقدار و یا به جای که قوانین نئولیبرال رو پیاده بکنن و یک جنگ تمام عیار علیه طبقه کارگر خودشون برپا بکنن، صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنن، کارگر ماهر تبدیل بکنن، تربیت بکنن و با صنایع ژاپن و آلمان رقابت بکنن. اینا رو قبلا من راجبش صحبت کردم. تصمیم گرفتن که امریکا رو صنعت زدایی بکنن، یعنی در واقع کارگرای امریکا رو، طبقه کارگر امریکا رو قربانی سود سرمایه کردن. عزیزان دقت بکنید، من چون قبلا از ماکس وبر اینجا من صحبت کردم که به حساب هر شبت که جزء پیغمبران به اصطلاح از نظر که میگه به اصطلاح این سیستم یه سیستم عقلایی خردگراست. خود من در عرض این 60-70 سال که نگاه کردم میبینم که به هیچ وجه به اصطلاح خردگرایی نداره، بلکه بشریت رو داره به طرف زمستان اتمی و در واقع طبیعت رو به طرف نابودی داره میبره. حالا دوباره برمیگردم به این قضیه که اینا حاضر نشدن که این 20% رو به ملت فلسطین بدن و یه دولتی برای خودشون درست بکنن. به چه دلیل این تصمیم رو گرفتن در بالاترین سطوح؟ برمیگرده به سیستم. حالا عزیزان دقت کنن که من این سه تا حلقه رو که چیز کردم، یکی تجاوزی که به کشور ما کردن، یکی اسرائیل بزرگه و یکی خود سیستم، تمام اینا در چارچوبه سیستم داره صورت میگیره. سیستم به دلیل اینکه مالی شده، نظامی شده، بدون جنگ نمیتونه به بقای خودش ادامه بده. به همین دلیله که موقعی که شوروی از هم فرو پاشید 1991، من خوب یادمه که ما میدونیم که هم یلسین هم پوتین همشون میخواستن با امریکا کنار بیان، همینطور که بعد از جنگ دوم جهانی استالین میخواست باشون کنار بیاد. به چه دلیل؟ نه اون موقع 1946-47 و نه این موقع 1990 که شوروی از هم فرو پاشید امریکا حاضر نشد اون موقع با شوروی کنار بیاد، این موقع با روسیه، با فدراسیون روسیه. چون اینا سیستم به جایی رسیده که بدون جنگ نمیتونه به حیاتش ادامه بده و در نتیجه تمام این تحولاتی رو که ما داریم میبینیم نتیجه و ماحصل یک چنین سیستمیه که به اصطلاح داره اتفاق میفته. حالا آیا این به نفع امریکاست؟ به نفع مردم امریکاست؟ تمام شواهد نشون میده که اینا با این کارهایی که میکنن، با این تصمیماتی که میگیرن، خود کشور امریکا رو از درون دارن میپوسونن، یعنی پوسیده میکنن، تو خالی میکنن. اینا متوجه نیستن. حالا گفتم خودشون رو به اصطلاح عالم کل فلکل میدونن که هستی یک کشور به دو چیز وابسته است. یکی انسان‌هاشن. انسان‌های ایران رو نگاه بکنیم الان. و یکی طبیعتشه. شما موقعی که این دوتا رو در پای سود سرمایه قربانی بکنی، این کشور رو زیر پاشو داری خالی میکنی. یعنی موقعی که امریکا این کشور رو دی اندستریالایز کرد، اینا رو دیگه با چشم خودم من دیدم و شاهد و ناظر بودم، ده ها میلیون کارگر سفید پوست ماهر که اینا به امریکا عظمت می دادن، اینا رو بیکار کردن، در نتیجه خانواده هاشون از هم متلاشی شد، بچه هاشون بی سرپرست شدن، دچار اعتیاد شدن، خودکشی کردن، آدم کشی کردن. به خیابان ها، به مدارس، به دانشگاه ها نگاه بکنید، به کلیسه ها، روزی نیست که چند نفر کشته نشن. یه جوان تفنگ یا مسلسل بر نداره و یه بسا درو درو. علتش چیه؟ امریکا در دهه 1960 که من اینجا بودم اینجوری نبوده. در نتیجه میخوام به عزیزان عرض بکنم که اینا در مجموع به اصطلاح تصمیماتی که میگیرن به صورت خودشون برمیگرده، که حالا موقعی که به ایران میرسم که اینا چطور این جنگ جنایتکارانه‌ای که علیه کشور ما آغاز کردن به صورت خودشون برگشته. و این البته یک نقطه عطف به نظر من، این یه جنگ کوچیک نیست، یه چیز به اصطلاح بی اهمیت نیست، فوق العاده پر اهمیته و پیامدهاش رو برای عزیزان عرض خواهم کرد. بنابراین حالا دوباره برمیگردم که اینا برای اینکه اسرائیل بزرگ رو به وجود بیارن، ابتدا باید ملت فلسطین رو نسل کشی و پاکسازی بکنن و بعدش این هفت کشور رو باید از پا در بیارن، که ما میدونیم شش تا از این کشورها رو از پا در آوردن عملاً، حالا در جاهایشون شکست خوردن از جمله در عراق، ولی در سوریه پیروز شدن. الان در لبنان ببینید چه جنایاتی علیه ملت لبنان در صورت میگیره و چه خیانتهایی خود دولت لبنان، هم آقای نایف سلام هم آقای عون به اصطلاح میخوان حالا وارد مذاکره با اسرائیل بشن از پشت سر حزب الله، ولی واقعا اینا میتونن واقعا حزب الله را از بین ببرن. عزیزان به یاد بیارن که در واقع چطور اینا پیجرها رو، واکی تاکی ها رو منفجر کردن، هزاران نفر رو زخمی و کشتن، و بعدش حسن نصرالله رو چطور به اصطلاح به قتل رسوندن، سران حزب الله رو بس، و همه فکر میکردن که حزب الله تمام شده واقعا. و در عرض این آتش بسی که از 2024 برپا شده بود تا 2026، خوب اسرائیل چند دفعه این آتش بس رو 1500-1600 بار، و این حملات اخیر جنایتکارانش که به اصطلاح بخش وسیعی از بیروت رو با خاک یکسان کرد، حتی به جاهایی حمله کرد که در واقع محل مسکونی دشمنان حزب الله بودن، مخالفین حزب الله بودن. به هر حال منظورم اینه که لبنان رو به این روز رسوندن و بعدش سومالی رو تکه پارش کردن، سودان رو تکه پارش کردن، و میدونیم که لیبی رو لیبی که به تمام در واقع خواستهایی که اینا داشتن عمل کرد، هم سیستم اتمیش رو کنار گذاشت، هم موشک‌هاش رو کنار گذاشت، هم می‌خواست سیستم‌های به اصطلاح اقتصاد نئولیبرال رو پیاده بکنه، همه کارهایی رو که ازش خواسته بودن در واقع انجام داد. با همه اینا می‌دونیم که در زمان اوباما یا مار هفت خط در واقع این جنایت علیه لیبی صورت گرفت. حالا مونده در واقع، بنابراین میخواستم این پیش زمینه های تاریخی رو عزیزان بدونن که در واقع اگر به کشور ما حمله میشه در چه چارچوب منطقه‌ایه که عبارت از اسرائیل بزرگه، و چرا اصولا تصمیم به پیاده کردن اسرائیل بزرگ کردن در چارچوب یک سیستم مالی شده و نظامی شده است. میخواستم به عزیزان به اینجا برسم که تا زمانی که، حالا من بارها و بارها صحبت کردم که گله‌ای که من از این انسان بزرگ جان مرشایمر دارم، که با چه دقتی مسائل رو دنبال میکنه و چطور از مردم ایران دفاع میکنه در برابر دشمنان بشریت، یعنی در واقع از لبی اسرائیل انتقاد میکنه، ولی هیچگاه من ندیدم به سیستم تا مرحله اسرائیل بزرگ جلو میره ولی به سیستم کاری نداره، یعنی اشاره نمیکنه که خود همین فکر اسرائیل بزرگ در چارچوب یه سیستمه. بنابراین در این حد من میخوام حالا میخوام نظر خودم رو راجع به عواقب و پیامدهای این تجاوز ضد بشری که علیه کشور ما شده برای عزیزان، آن چیزی رو که به نظرم اومده برای عزیزان نظرم این است که ترامپ و صهیونیستا در حمله به ایران دچار خطای تاریخی جدی شدن و شکست خوردن. عزیزان دقت بکنن که پیشنهاد آتش بسه از طرف ایران نبوده. شما به نیویورک تایمز همین امروز صبح اگه نگاه بکنید، اون بالا یه تیتر گذاشته که آقای عراقچی رفته به اسلام آباد و آقای کوشنر و هر شبت ویدکاف هم دارن میرن به اسلام آباد، یعنی میخوان مذاکره بکنن، در حالی که آقای عراقچی میخواد مذاکره بکنه هم با آقای شهناز شریف، هم بعدش میخواد بره عمان، هم میخواد بعدش بره مسکو. اینا اینه به پای این که ایران اومده پای مذاکره. هرچی دولت ایران انکار میکنه، حتی نیویورک تایمز The Paper of Record میگه آره اومدن. به چه دلیل با این همه هارت و پورتاش در واقع اعلام آتش بس کرد از 8 نوامبر و بعدش تمدیدش کرد و در این دوره همینجوری ایران گفته تا زمانی که محاصره دریایی برداشته نشه به هیچ وجه من وارد مذاکره نمیشم. و بعدش هم به نظر من اون 6 یا 10 ماده‌ای رو که به اصطلاح پیشنهاد کرده، من نظرم اینه که ایران نخواهد پذیرفت که غنی‌سازی رو خاتمه بده، نخواهد پذیرفت که موشک‌هاش رو از دست بده، نخواهد پذیرفت که حمایت از محور مقاومت رو، و نخواهد پذیرفت که کنترل تنگه هرمز رو از دست بده. حالا یکی یکی اینا رو من میخوام. بنابراین نظرم این است که ترامپ و صهیونیستا در حمله به ایران دچار خطای تاریخی شدن. این در واقع نقل به معنا از جان مرشایمره، به عنوان یک مورخ نظامی و سیاستمدار، و شکست خوردن. حالا ببینیم اینا چه عواقبی برای کشور ما داشته. یک، شیر خفته ایران رو بیدار کرده، که خود من نمیدونستم که این ملت موقعی که پای تمامیت ارضیش، پای هستی کشور که مطرح بشه، چطور دست به دست هم میده، میاد تو خیابون تظاهرات میکنه تا نیمه شب زیر بمبارون. موقعی که ترامپ اعلام میکنه که میخوام پلها رو بزنم، مردم میرن دور پلها. موقعی که میگه نیروگاه های برق رو میزنم، میرن حلقه میزنن دور نیروگاه های برق. بنابراین شیر خفته ایران دشمن بیدارش کرده. حس میهندوستی قاطبه مردم و دست اتحاد به هم دادن اختلافات خود را که شدید بوده، نه تنها بین خودشون. من بارها و بارها تو برنامه صحبت کردم که نسل جوان ایران به پوچگرایی رسیدن. نیهیلیسم، فیلم ها، نوشته ها، عرصه‌ای که تمام بساط بخش وسیعی از ادبیات در اشتباه بودم، در بزنگاه های تاریخی مردم دست به دست هم میدن، اختلافات خود را با یکدیگر و با نیروهای مدافع کشور کنار گذاشتن. بارها گفتم عامل بنیانی خود بقای بشریت و یا هر کشور مردمشان. این اتحاد عامل اصلی و بنیانی پیروزی ایران خواهد بود، که من به نوعی اسمش گذاشتم انقلاب در انقلاب. چرا؟ برای اینکه مسئله فقط اتحاد مردم نیست، از تمامیت ارضی ایران دفاع کردن نیست، حکومت رو عوض خواهند کرد، حکومت دیگه اون حکومت نخواهد موند. نظرم اینه. حالا تاریخ ممکنه به اون چیز دیگه نشون بده، ولی مسئله دفاع در برابر اجنبی نیست، روی سیاست‌های داخلی که این همه نارضایی به وجود آورده بود اثر خواهد گذاشت. حکومت آینده میتونه مثل سابق عمل بکنه که اون همه نارضایتی به وجود آورده بود، و ما میدونیم که حکومت عوض شده. حالا راجبش صحبت میکنم، برای اینکه نیویورک تایمز مقاله مفصلی راجب این که چه اتفاقی در درون خود حکومت اتفاق افتاده که به اصطلاح چطور اولا به اسم مجتبی خامنه ای چطور انتصاب یا انتخاب شد، و بعد شورای عالی امنیت ملی چطور چیز شده، از چه کسایی تشکیل شده، و بعدش نقش پاسدارها چیه و چطور به اصطلاح دست بالا رو دارن، و به نوعی به نظر من کاملا اصلاح طلبا کنار زده شدن. در این حال در این به اصطلاح هیئت مذاکره کنندهی که رفتن به اسلام آباد و به جایی نرسید، ما بدونیم 70 نفر بودن و تمام به اصطلاح جناح ها در شرکت داشتن، از اصلاح طلب و اعتلادیون و اصولگرا و همشون، برای اینکه به اصطلاح اتحاد خودشون رو نشون بدن، برخلاف اینکه چیز. حالا یه چیزی از قبل از اینکه من اینو ادامه بدم، عزیزان دقت بکنن، قبل از اینکه آتش بس دومی رو که تهدید کرده بود من همه تمدن ایران رو از بین میبرم، بعدش بلافاصله در سه شنبه همین گذشته 21 آوریل، ببینید ترامپ چی میگه، اعلامیه ترامپ میگه بر پایه این واقعیت که دولت ایران به طور جدی در هم شکسته و در هم ریخته، چیزی هم که دور از انتظار نیست، همیشه در هم با، و به واسطه فیلد مارشال قاسم منیر و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از ما خواسته شده که از حمله به کشور ایران دست نگه داریم تا زمانی که رهبران آنها و نمایندگان آنها با پیشنهاد واحدی پا پیش بگذارم. از این رو من، اینش مهمه، به فرمانده نیروهای خود دستور دادم محاصره دریایی را ادامه بده و از هر نظر دیگر در آمادگی کامل باقی بماند. بنابراین دوره آتش بس باید تا زمانی که پیشنهاد آنها ارائه شود و بحث های آنها به هر صورت به نتیجه برسد ادامه دهم. یعنی چه؟ ما حاصل تمام اینا یعنی آتش بس به طور نمحدود بلکه نامحدود. یعنی در حال حاضر ما در دوران یک آتش بس نامحدود هستیم، یه دوران بسیار در این حال خطرناک که آقای نتانیاهو میگه من ایران رو میخوام به عصر حجر برسونم. به چه شکل میخواد به عصر حجر برسونه؟ باید ببینیم علت این که چنین تهدیدهای خطرناکی حتی اتمی میکنن اینه که شکست خوردن. بنابراین حالا صحبت از این نتایج این تجاوزی که به کشور ما شده چه دستاوردی برای کشور ما داشته؟ بیدار شدن ملت، متحد شدن ملت، که این یک سد سدید در برابر دشمن خارجیه. دو، تسلط ایران بر تنگه هرمز. ایران بارها میخواست تنگه هرمز رو در حقیقت برش تسلط پیدا بکنه و حالا یا دست نزده یا کوتاه اومده یا به هر چی، تجاوز اجنبی به ویژه حمله امریکا به ایران. همینجا به عزیزان دوباره یادآوری بکنم، چون بعضی چیزا یاد آدم میره باید یادآوری بشه. عزیزان میدونن من بارها و بارها اینجا گفتم که امکان حمله امریکا به ایران نزدیک به صفره. این هرچود یه به قول معروف بارها و بارها، خوشبختانه نزدیک به صفر و نه صفر. دلیلش هم خیلی آشکاره، برای اینکه اولا دو بار توی زیرزمین های پنتاگون امتحان شده بود، آشکار بود که ایران تنگه هرمز رو خواهد گرفت و چه اثراتی خواهد داشت، و بعدش امریکا از نظر نظامی نیروی کافی برای بسا اشغال پایتخت ایران نخواهد داشت. بنابراین از هر جهت حمله امریکا به ایران یک عمل احمقانه کامل بوده. و جالبه که فکر میکنم جان کری یه صحبتی، آره دو روز پیش جان کری در اومد گفت علنن که نتانیاهو از زمان کلینتون دائم فشار روی رؤسای جمهوری امریکا آورده که به ایران حمله بکنن، از کلینتون گرفته تا جورج دبلیو بوش گرفته تا هر شبه که بعدش بایدن گرفته و غیره و غیره، هیچ کدومشون نپذیرفتن، تا بالاخره در دور دوم آقای ترامپ در 11 فوریه، جلسه قبل دو هفته پیش برای عزیزان عرض کردم، ایشون به واشنگتن تشریف میبره و بلافاصله میبرنش به زیرزمین مخصوص عرصبت سیچویشن روم در کاخ سفید، و اونجا آقای برنا رئیس موساد و دیگران بالاخره آقای ترامپ رو راضی میکنن که به ایران حمله بکنه، به این شکل که این همه تظاهرات هایی که علیه رژیم شده، این همه تحریم های چندین و چند ساله که بخش وسیعی از مردم به فقر نشستن، تظاهرات 88، 96، 98، جنبش مهسا و غیره و غیره، عرض شود که این دولت ایران رو طوری تضعیف کرده که اگه ما فقط سر رژیم رو بزنیم کار تمام است. با وجود یک دفعه به امتحانش کرده بودن در ماه جوان، در ماه جوان 2025 باز میخواستن دوباره امتحانش بکنن، و در نتیجه ما میدونیم به این شکل این دفعه امتحانش که در 28 دسامبر 2025 تظاهراتی در بازار شد که مسالمت آمیز بود، دولت هم از پشتیبانی کرد. روز اول ژانویه موساد به زبان فارسی اعلامیه داد که ای مردم ایران بیایید تو خیابون. روز دوم ژانویه 2026 آقای ترامپ اعلامیه داد که ای مردم ایران بیایید توی خیابون و اگر کسی کشته شد من میام به کمکتون، و میدونیم که چی شد. خودش بعد اذعان کرد که چند هزار نفر رو مسلح کرده، بعدش وسایل صدها وسیله استارلینک بهشون دادن که به اصطلاح با اینا با هم دیگه ارتباط برقرار بکنن، و حالا از این طریق در واقع دولت رو بندازه. بنابراین دائم برای تغییر رژیم، که تغییر رژیم مساویس با تکه پاره شدن ایران، دست بر نداشتن. و ما میدونیم چی شد، که استرلینکاشون رو از کار انداختن، بعدش تعداد زیادی کشته شدن که نمیخوام واردش بشم، تعداد قابل توجهی انسان بیگناه کشته شدن که اینا تعداد کشته ها رو به 50,000 و 1,000,000 و 2,000,000 و اینا رسوندن. هر شبت که حداقل گفتم فرزن نیویورک تایمز 7,000 تا چیز کرد، جای دیگه 50,000 تا و غیره و غیره. و ما میتونیم بعدا مردم باز هم فکر میکنم 8 و 9 ژانویه بود که اومدن صدها هزار یا میلیونی توی خیابون. شکست اینا فقط در اثر از کار انداختن استارلینک نبود، اومدن میلیونی مردم تو خیابون بود که پشت سر اون چند بار دیگه مردم میلیونی اومدن تو خیابون و اینا رو با شکست کامل روبرو کردم. در اینجا بود که همینطور که عرض کردم 11 فوریه آقای نتانیاهو بالاخره بانک نتونسته هیچ کدوم از رؤسای جمهوری رو که قبلا اسم بردم قانع بکنه که به ایران حمله بکنن، بالاخره در دور دوم تونست قانع بکنه آقای چیز رو که به نظر من ترامپ و صهیونیستا در حمله به ایران دچار خطای تاریخی جدی شدن. یعنی چه؟ تنگه هرمز به دست ایران افتاد که حالا راجع به عواقبش صحبت خواهم کرد و بعدش هم مردم به پا خواستن و از کشورشون دفاع کردن و سایر قضایا که یکی یکی اینا رو من کوشش میکنم در این وقتی که باقی مونده برای عزیزان. پس یعنی اون چیزهایی رو که پیشبینی میشد و من گفتم امکان حمله اینا به ایران صفره، همه اونا داره پیاده میشه. با همه اینا حمله کردن. تسلط ایران بر تنگه هرمز ایران را نه تنها به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل می کند، بلکه از این طریق بر اقتصاد جهان اثرگذار خواهد بود و اهرمی مؤثر برای مقاومت در برابر دشمنان و دشمنان ایران خواهد بود. فوق العاده مهمه، مطلقاً ایران نباید تنگه هرمز رو از دست بده. و تازه داره مشخص میشه که در واقع بسیار نیروهای مدافع ایران چه تونل‌هایی زیر زدن، چه تونل‌هایی در کوههای اطراف زدن و چه قایق‌های تندروی برای بسیار دفاع و غیره و غیره، که اینا یعنی تسلط، وسائل تسلط بر تنگه هرمز رو ایران فراهم کرده. خواستم این رو عزیزان، خود من نمیدونستم که یک چنین تمهیداتی در واقع چیده شده. 3. قدرت موشکی ایران میتواند به عنوان سپر بلایی مؤثر علیه نیروهای دریایی امریکا، کشتی های هواپیما بر امریکا جرأت میکنن نزدیک بشن به ایران، در 1,000 مایلی نگرشون داشتن، برای اینکه اون یکی به اصطلاح ناو هواپیما برشون که عرض شد که جرال فورد با موشک ایران در واقع به اصطلاح ضربه دیده بود که مجبور شدن برش گردونن. بنابراین ما در عصر کشتی های جنگی هواپیما بر نیستیم، در عصر موشک ها هستیم. هر شبت که سپر بلایی مؤثر علیه نیروهای دریایی امریکا، پایگاه های نظامی دست نشاندگانش در منطقه و نیروی هوایی اسرائیل باشه. بنابراین قدرت موشکی ایرانه. 4. نکته تاریخی تعیین کننده آن که به قدرت بازدارندگی اسرائیل برای اولین بار پس از 80 سال ضربه کاری خورده. یک که بزن محل بوده، ضربه به این بازدارندگیش خورده. برای همینه که داره تهدید میکنه که به عصر حجر میفرستم ایران رو. جرأت بکنه دست به این کار. حالا نمیخوام واردش بشم. اسرائیل در ماهیت ما میدونیم ضعیف کشه و یک قدرتی باید در برابرش مذاکره، ترحم، انسانیت، شرافت مطلقا به درد نمیخوره. پنج، اعلام آتش‌بس بدون تاریخ که من خوندم از هشتمه چه؟ هر شبت که 21 از 21 آوریل، سه شنبه 21 آوریل، نشانه درماندگی، بی برنامگی، اختلافات درونی هیئت حاکمه امریکا و کاخ سفیده. عزیزان اخبار رو دنبال بکنن، افکار عمومی مردم امریکا رو دنبال بکنن، اختلافاتی که در درون خودشون هست. چند تا وزیر رو کنار گذاشتن، چند تا از فرمانده های نیروی زمینی، نیروی دریایی کنار گذاشتن و عملا یک که بزن محل الان خود ترامپه، که من برنامه مفصلی رو داشتم نگاه میکردم که به اسرا متخصصین روانشناسی تشخیصشون اینه که به اسرا نظر روانی به هیچ وجه به اسرا چیز نداره، ثبات نداره. و بالاگیری اختلاف میان صهیونیستان پشتیبان نتانیاهو از یک سو و افکار عمومی مردم امریکا و جهان از سوی دیگره. پنج، برملا شدن پوشالی بودن و غیر قابل دوام بودن شیخ نشین های جنوب خلیج فارس. عزیزان دقت بکنن که فرضاً این امارات با این امارات های شیشه‌ای سر به آسمان کشیده الان خالی شده از سکنه، عملاً برای این که 90% از جمعیتی که اونجا یا سرمایه گذاران یا اقلیت، اکثریت عظیم کارگران برده یا نیمه برده هندی و بنگلادشی و امثال هم. حتی ایرانی هایی که رفتن اونجا الان دارن به اصطلاح چیز شهروندی یا اجازه اقامتشون رو از دستشون دارن میگیرن. مصاحبه کرده بودم با چند تا از اونا که رفتن و تمام به اصطلاح ثروت هاشون رو از ایران منتقل کردن به دبی و اونجا رستوران باز کردن. توی نیویورک تایمز بود شرح حال یکیشون. جرأت میکنن دیگه. تمام اینا یک مشت شیخ نشین های پوشالی هن. بلکه خود موجودیت اسرائیل به نظر من زیر سواله. نمیخوام واردش بشم، ولی به هر حال اگر شد مفصلتر راجع به این قضیه. من فکر نمی کنم در دراز مدت اسرائیل بتونه به اسم موجودیتش به اسم ادامه پیدا بکنه. حالا چه اشکالی به خودش خواهد گرفت اون به اسم قابل بحثه. در این میان چهره واقعی اسرائیل برای جهانیان برملا شد. عزیزان نگاه بکنن که اسپانیا، ایتالیا، حتی مرز در آلمان، همه اینا، فقط این آقای استارمر مال انگلیسه که از همه خیانتکارتره. بقیه اروپایی ها واقعا چهرش رو شناختن. شش، آشکار شدن چهره دروغگو، فریبکار، جنگ افروز و جنگ افروز گردانندگان و صاحبان دستگاه های ارتباط جمعی غرب. عزیزان من صبح بارها به بارها عرض کردم که اولین جایی که میرم MSN Mainstream News، دستگاه های ارتباط جمعی غرب میان توی صفحه کامپیوتر. چه لجنین اینا که اون وقت بعدش من به نیویورک تایمز پناه میبرم. که حداقل یه مقدار جدیه، با اینکه دروغایی که میده یه کمی ظریف‌تره، سافیستیکیت‌تره. لجن خالی‌ان واقعا. تک و توکی اون وقت آدم میتونه یه دفعه از دستشون در میره یه چیزایی. یعنی آدم باید واقعا بگرده تا بتونه یه مقاله به درد بخوری پیدا بکنه. اخیراً روزنامه نیویورک تایمز مقالات جالبی داشته، در نتیجه فرضاً من خودم وقت بیشتری براش گذاشتم. با نهایت تأسف آرتی مقالاتش عمق زیادی نداره، بنابراین وقت زیادی فرضاً من صرف آرتی نمی کنم. ولی به هر حال دستگاه های ارتباط جمعی غرب اما اصلا چیز دیگه این از نظر لجن آلودگی. بنابراین این داستان، یعنی به اصطلاح این تجاوزی که به کشور ما شد، در واقع یکی از چیزهایی رو که آشکار کرد اینه. هفت، آشکار شدن پوچ بودن تحلیل های سیاسی آنها و تصمیم گیری های نادرست بر پایه این تحلیل ها. موقعی که شما بیننده تلویزیون فاکس باشی اصلا میفهمی تو این دنیا چی داره میگذره، همه چی رو معکوس میبینی و هنوز بیننده داره، ولی اونهای دیگه دست کمی از این تلویزیون فاکس ندارن. عزیزان دقت بکنن که قدرت یک کشور، قدرت یک ملت در چیه؟ در آموزششه، در آگاهیشه، در سلامتشه. ایناست که در واقع امریکا رو از درون داره میپوسونه، داره زیر پاشو خالی میکنه. بعضی از عزیزان، حتی فرزند جان مرشایمر، من اگه شد یه میخوام چند دقیقه در واقع صرف نقد دیدگاه های جان مرشایمر. جان مرشایمر دائم میگه که امریکا یک کشور قدرتمنده، اینو خیلی روش تأکید داره. حالا بگذاریم که یه مقدار مثلا علیه چینه و از این جهتی که میگه امریکا قدرت فلانه. قدرت یعنی چه؟ یه روزی من باید از جان مرشایمر بپرسم قدرت یعنی چه؟ قدرت مردمه، قدرت بهداشت مردمه، قدرت سلامت مردمه، قدرت دانش مردمه، آگاهی درست و صحیح مردمه. ملتی که با فاکس نیوز بزرگ بشه، با ای بی سی، با ان بی سی، با روپرت مرداخ، با هرچود که واشنگتن پوست، مغزش آبلمبو میشه، انسانیتش رو از دست میده، تبدیل به یه آدم جاهل میشه. و این قدرت نیست، ضعفه. و سیستم اینو میخواد، برای این که ما میدونیم سیستم سرمایه داری، عرض شود که این تئوریسین معروف به اصطلاح که راجب مدیریت کارگری میگه ما احتیاج به گاو داریم که قدرت بدنی قوی داشته باشه ولی مغز کوچولویی داشته باشه. به همین دلیل از آدم های عقب افتاده خوشش میاد. موقعی که یک ملتی اینجوری ناآگاه باشه، ندونه به اصطلاح واقعیات روزگار چیه، اون کشور نمیتونه، کشوری که هم از نظر آموزش، ما میدونیم ترامپ عملا وزارت آموزش رو تعطیل کرد، وزارت بهداشت رو بودجهش رو به طور وحشتناکی زد، عوضش بودجه پنتاگون رو میخواد به که حالا یک تریلیون دلاره، میخواد به 1.5 تریلیون دلار برسونه. اینا دلیل قدرت نیست. آقای جان مرشایمر، اتفاقا دلیل ضعفه. و بنابراین باید ببینیم قدرت یک کشور در چه چیزاییه. فوق العاده مهمه. حالا بگذاریم که تئوری ریالیستش بساب باز به طبیعت بشر برمیگرده که گفتم نمیخوام واردش بشم، ولی دیدگاهاش قابل بحث با که احترام عمیق من براش قائلم، برای این که هم در مسئله اوکراین و هم در مسئله ایران به دقت دنبال میکنه و نظراتش دقیق در این دو مورد. بگذاریم. بنابراین آشکار شدن پوچ بودن تحلیل‌های سیاسی آنها بر پایه این اطلاعات نادرست. 8 درس‌های بزرگ به حکومت‌های مرتجع عرب شیخ نشین‌های جنوب خلیج فارس که بدونن این پایگاهی که دارن یه نعمت نیست، یک زحمت، یک خطره. امریکا در بزنگاه های تاریخ از اینا ماه مه سال گذشته موقعی دونالد ترامپ اومد به قطر رفت، به عربستان، اول رفت عربستان بعد قطر بعد امارات، خوبه چند تریلیون دلار بهش پول داده باشن، خوبه چه هواپیمای 400 میلیون دلاری بهش داده باشن برای اینکه دلشو به دست بیارن. بعدش امریکا به قطر هم، اسرائیل به قطر حمله میکنه. آیا اینا به هوش میان؟ حالا که تنگه هرمز به دست ایران افتاده، باید بدونن که جلوگاهشون دست ایرانه. آیا با ایران دوستی برقرار میکنن یا میرن تو قرارداد ابراهیم؟ از این جهت تنگه هرمز تعیین کننده است. بنابراین درس های بزرگ به حکومت های مرتجع عرب و شیخ نشین های جنوب خلیج فارس. 9 درک این واقعیت که پایگاه های نظامی تو این شیخ نشینا نه یک نعمت بلکه یک طوق لعنته که مورد ضربه قرارشون خواهد داد. و یکی از دستاوردهای بزرگ ایران عبارت از این بود که به اینان نشون داد ضرباتی که ایران به پایگاه های نظامی، من نمیدونستم چقدره، عظیم بوده. دوباره میتونن برگردن؟ باید دید. 10 پی بردن به این که دارم سفارش میکنم به این شیخ نشین ها، پی بردن به این که جای دشمنی با ایران و سرسپردگی به اجنبی با ایران رابطه دوستی برقرار بکنن. عربستان اومد ولی واقعا صداقت داشت. 11 نزدیکتر و صمیمانه تر شدن روابط ایران با چین. به نظر من ایران حتی به چین و روسیه هم یه درس هایی داد. من از لابلای خبراشون اینو میتونم متوجه بشم. یعنی شاید فکر نمی کردن ایران یک چنین مقاومتی بکنه. ملت ایران یک چنین چهره قهرمانانه ای نشون بده. اینطور مردم با هم متحد بشن، اینطور از کشور دفاع بکنن. هم آقای شی جین پینگ هم پوتین چشاشون یه مقدار باز شده. بنابراین اینم یکی از اون درس‌های فوق العاده مهمه و در نتیجه بعد از این روابطشون نزدیکتر که در واقع به نظر من بریکس باید حفظ بشه با وجود اینکه فرزندان ناخلفی مثل هند، مثل امارات توش هست و گاهی قاد ترکیه و آذربایجان هم میان اونجا، باید پاکسازی بشه. عرض شود که بنابراین فوق العاده اینم مهمه از نظر آینده کشورمون. و دوازدهم، جابجایی تعیین کننده در ساختار دستگاه حکومتی ایران. به عزیزان من قبلا گفته بودم که اگه امریکا به ایران تجاوز بکنه، طرفدارای امریکا منزوی میشن و پاسدارا به قدرت میرسن. عملا اینطور شده. یعنی الان حرف اول رو و در این موقعیت به حق، در این موقعیت به حق حرف اول رو میزنم، برای اینکه از کشور دفاع کردم و الان ایران هنوز که هنوزه در حال یک جنگ مرگ و زندگیه. جنگ تموم نشده و حالا تموم نخواهد شد. در یک موقعیت فوق العاده خطیر هستیم، در حال یک آتش بس موقت هستیم که هر لحظه دشمن میتونه حملات شدیدی بکنه. منتها به قول جان مرشایمر، ایران میتونه تاب بیاره حتی اگر سیستمای برقیش رو، نمیدونم پلهاشو، ولی اقتصاد جهان چه خواهد شد؟ اقتصاد جهان از پادر خواهد اومد. 13، اختلاف افتادن در درون جنبش، جبهه دشمن، به ویژه میان اروپا و امریکا و اروپا و اسرائیل. بنابراین این نتایجی بود که به نظر من اومده و میخواستم با عزیزان مطرح بکنم. همینطور که عرض کردم، یک، در این جنگ تجاوز کارانهی که به کشور ما کردن با شکست روبرو شدن. علت شکستشون در درجه اول اتحاد مردم ایرانه، در درجه دوم سیستم دفاعی که در عرض سالهای گذشته از نظر موشکی، پهبادی، سیستم دفاعی و غیره و غیره درست شده، ولی اینا با شکست کامل روبرو شدن. یعنی به نظر من این قضیه باعث این شده که یک تغییرات عمیقی نه تنها در سطح منطقه بلکه در سطح جهانی به وجود بیاد و نه تنها اون، در کشور خودمون به وجود بیاد. برداشت کلی من اینه، برای اینکه من خب جزء منتقدین سالیان سال رژیم، همیشه میگفتم رژیم بودم و هنوزم تا حد زیادی هستم، منتها در حال حاضر به نظر من مردم نشون دادن که در این موقعیت خطیر، چون اگه ایرانی نباشه ما میخواییم با کی؟ اون وقت باید با اجنبی در واقع درگیر بشیم. ولی اگه بخوایم انتقاد بکنیم، به راه راست درایتش بکنیم، باید در واقع یک دولتی باشه، یک به اصطلاح سیستمی باشه که اتفاقا این جنگ باعث تحکیمش شده. این هم میخوام به عزیزان عرض بکنم، برای اینکه اینا مثلا ترامپ که در اومد گفت در بین خودشون اختلاف هست و فلان، اینا هر سه نفره، هم رئیس به حساب قوه قضاییه، هم مجریه و هم مقننه، یعنی هر سه نفرشون که به اصلا اون شورای عالی به اصلا ملی رو درست میکنن، اعلامیه دادن که هر سهشون متفق القول روی اون به اصطلاح پیشنهاد ششگانه یا دهگانه اتفاق نظر کامل دارن و حاضر نیستن به به اصطلاح کوتاه بیان و تا زمانی که این محاصره دریایی برداشت نشه مطلقاً حاضر نیستن وارد مذاکره بشه. بنابراین در مجموع میخوام به عزیزان عرض بکنم که سیستم چیه، اسرائیل بزرگ چیه و در چارچوب اسرائیل بزرگ چرا به کشور ما حمله کردن و دستاورد شکست های دشمن در این حمله چی بوده و دستاورد های کشورمون چی بوده. من فکر میکنم قدر این دستاورد ها رو نه تنها مردم، حکومت باید به مردم برسه، دست از این سیاست های نئولیبرال برداره، دست از فشارهای سیاسی و اجتماعی برداره. آنچه که مردم رو ناراضی کرد باید فکر کنن و ببینن چیه. الان در واقع یک رهبری جدید از رأس گرفته که فرمانده کل عوض شده، جوانتره، و بعدش هم به اصطلاح این هیئت گرداننده‌ای که به وجود اومده و در واقع سپاه پاسداران نقش اساسی درش داره. امیدواریم که به اقتصاد ایران، به اجتماع جامعه شناسی ایران و غیره و غیره، به اصطلاح مردم ایران تمام اینا رو میسازن، تمام اینا رو میسازن. من مثال هم کره شمالی رو زدم، هم ویتنام رو زدم، حتی هیروشیما. عزیزان، هیروشیمایی که با خاک یکسان شده بود، الان به شهر هیروشیما نگاه بکنم، به شهر درستن نگاه بکنم. درستن با خاک یکسان شده بود، الان بهش نگاه بکنم. این ملت یعنی مردم تعیین کننده، اونان که میسازن چیز رو. در این حد من میخواستم این اخبار رو دنبال میکنیم و امیدوارم که در هفته های آینده این برنامه ها ادامه پیدا بکنه. و باز تشکر میکنم از عزیزانی که به اصطلاح احوال پرسی کردن و غیره و غیره. بنابراین برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه، عزیزان میدونن، به وقت لس آنجلس، و بعدش میره به یوتیوب، بعدش میره به رامبل، به اینستاگرام، به تلگرام و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم.